این نوع بحث ها در حقیقت معنا داره. معناش این هستش که ما در آیات وقتی این همه آیات و آیات دیگری در سوره اسراء 23 یک کریمانه صحبت کنیم، یعنی کریمانه معناش اینه که صحبت هامون تکریم میکنه دیگران رو، هیچ موقع پرخاش نداریم دیگری. خب ملاحظه فرمایید، مثلا فرض فرمایید اینطوری نیست که اینا تأثیر گذار نباشه تو محیط ها، اینا آمار گرفتن مشخصا، همین امروز هم بحث تو اونجا. یه فیلم مثلا فرض کنیم، چه برسه به خود ماها، یه فیلم اینطوریه، خانمه به مرده داره پرخاش میکنه. خیلی از اینا میگفتن تو مذهبمون افرادی میومدن برای مشاوره، بعد میدیدیم به خاطر همون فیلم بوده، این خانم یاد گرفته به هر دلیلی غیر مستقیم به آقاش پرخاش میکرده، آقا مقاومت میکرده، میشه دعوا، بعد دعوا به یک کجا، یا طلاق یا مشاوره. حتما این تأثیراتو داره. این که قرآن میفرماید قول کریمانه داشته باشی، تکریم بکنی، صحبت از راه تکریم باشه، به خاطر تسلیم دیگرانه. آقا امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام میفرماید که در یه جایی میفرماید تواضع کنی تا دیگران تسلیم شما بشن و شما بزرگ بشی. در یه جایی میفرماید قول کریم داشته باشی تا دیگران تسلیم سخن شما بشن. متأسفانه آدرسش یادم نیست، تو کلمات قصار هستش، البته حالا میتونی پیدا کنید. قول کریم داشته باشید تا دیگران تسلیم سخنتون بشن. آداب سخن گفتن یه مقداری با عرض و پوزش عرض بکنن، تو جامعهمون آسیب پذیر شده. شما دقت کرده باشی هر فیلمی یه تکی کلام داشته باشه تو جامعه همونه میبینید. شما فیلم های متعددی رو ببینید، برره یه چیزی رو گفته بود، اکثر جاها میرسیدی همون کلام میدیدید، نمیدونم چقدر خورد شدی توی قضایا. این یکی نمیدونم حالا اسم نیارم دیگه، فیلم چی هر کدومش یه جوری خیلی آسیب پذیر شده کلمات. حالا آسیب پذیرتر این که آرام آرام تو خانواده ها بعضی کلمات نفوذ پیدا کرده که نه کریمه، نه بلیغه، نه لینه، هیچ نوع استفاد قرآنی توش نیست. این ادعا را از چجور میکنیم؟ ببینید خیلی از میخوام بعضی کلمات رو من نام ببرم. وقتی میگه که به تو چی کریمه، لینه، بلیغه، رسایه، یا میگه که بی خود کردی، یا میگه که اینا تو خانواده ها پیدا میشد چه برسه بیرون، یا میگه که تو حق نداری. حتی پشتر این کلمات زشت میاد اون موقع، میگید نه همین فردا بین بچه‌هایی که تو کوچه تو فامیل کلمات رد و بدل میکنیم چقدر از اینا رد و بدل میشه. خب قول کریم نیستی. میفرماید این اولین بحثیش که توی این مسائل موجود میشه موفقیت شما رو در ارتباطات اجتماعی دچار مشکل کنه. خب دومین مطلبی رو که موجب میشه موفقیت رو ایجاد کنه و عدمش عدم موفقیت میاره، بحث تسلط بر برنامه و مخصوصا اولویت های کاریه. می فرمان که بایستی شما برنامه، هر برنامه رو به سه بخش تقسیم کنید. یه برنامه مربوط به شخص خودتونه، یه برنامه مربوط به خانوادتونه همراه با خودتون، این دو، یه برنامه مربوط به خود و خانواده و اطرافتونه، یعنی شغلتون، یعنی روابط اجتماعیتون، همه را در بر میگیره. بندی فرماد اگر میخوای موفق بشید نری سراغ برنامه اجتماعی و شغلیتون، بیا سراغ برنامه خودتون. برخلاف این که مفراد میرن سراغ شغلشون، اول میگن شغلمون رو تنظیم بکنیم بقیش درسته، میگه اتفاقا اول برنامه خودتون. اگر تونستی برنامه خودت متناسب با اطلاعاتی که باید کسب بکنی، البته تأکید روی اون مقدماته، اطلاعات کسب بکنی، اون اطلاعات رو گرفتی کنار هم گذاشتی، بعد بتونی اجرا کنی، شما حتما اونقع میتونی برنامه های خانوادگی بعد برنامه های شغلیت رو اجرا کنی. اگر شما برنامه خودت رو نتونی نمیتونی. شاخصاش چیه؟ از کجا بفهمیم برنامه خودمون نمیتونیم اجرا کنیم و میتونیم؟ نمیتونیمش رو بگم، چند شاخص داره. یک، این که اگر نتونستی به موقع از خواب بیدار شی، یه شاخصشه، یعنی خودت تو برنامه خود مسلط نیستی. دو، این که اگر نتونستی کلامت رو کنترل بکنی و بعد پشیمون بشی، کلامت کنترل نکنی بعد پشیمون بشی، این معنیش که موفق نشدی. برو راهش رو پیدا کن، برو پرسشش کن. سوم، این که اگر دیدی در طول روز فکرت مشغول میشه ولی نتیجهش نمیگیری، این خیلی مهمه ها، فکرت خلاق میشه، مشغول میشه، ولی غروب که میشه، شب که میشه، نتیجهشو نگرفتی، میگه شخص ناموفقی هستی. برو پیدا کن راهشو. کسی که خودش هنوز موفق نیست چطور میخواد دیگران رو، چطور میتونه خانواده رو بچرخونه، چطور میتونه بچه رو بچرخونه؟ نمی نکته ایه. چهارم، این که نشاره می نشانه، اگر نتونستی با کلامت اطرافیانت رو دنبال خودت بکشونی و زبان دیگران رو نرم بکنی، یعنی اگر نتونستی با کلامت با رفتارت آرامش بدی به دیگران، اگر نتونستی ناموفقی. در چی ناموفقی الان میگه دار اینا خوش ناموفق است، ولی در چی ناموفقی اونش مهمتره. من متوجه یه اشاره اینجا بکنم، عذر میخوام چون این حساسه ای. خیلی زود رد نشم. وقتی این فرمود که اگر نتونستی با کلامت دیگران را آرام کنی، معنیش این هست که در حقیقت تو روابط بین فردی شما خودت اول باید صبور باشی، که جلسه قبل بحث رو تأکید روش صبرش، و دوم این که شما باید خودت در حقیقت آرامش داشته باشی تا فکر درست داشته باشی. دو جلسه قبل بحث شد، حضرت امیر فرمود اگه آرامش نداشته باشی فکر خلاق نیست. آدم دمدمی مزاج همه جور رعا که به تعبیری اینطوری فرمودن، نمیتونه که خلاق فکری باشه. بعضی مسئولین دیدی هرچی پشت بهش میدی انگار نه انگار، هرچی شایه براش داری انگار نه انگار. یه وقت یکی از وزرا میگفت من 7-8 نفر درست کردم تا بحرانهای تو وزارت خونم رو کار بکنیم که کنترل کنیم. ما یه جا سخنرانی کرده بودیم، گفتیم این بنده خدا اگر بناست با این 7-8 نفر میخواد بحران کوزه وزارت خونش کنترل کنه، کی میخواد کار کنه؟ این به گوشش رسیده بود. بالاخره این شماره تلفن ما رو پیدا کرده بود، زنگ زد و گفت که آقا این شما این حرف رو زدید؟ گفتم بله. گفت چطور؟ گفتم همین مقدار که شما خودت به زحمت انداختی تلفن بنده رو پیدا کنی معلوم خیلی بیکاری. بعدش هم به من بگی تو گفتی یعنی بیکارتری، بعد معلومه تو خیلی موفقی. گفت چرا؟ گفتم بنده خدا تو اینقدر به قول از تعمیر کارهای کلام رو ول کردی، چسبیدی به کارهای ریز اینطوری. چون از تعمیر فرمایید کسانی که کارهای کلام رو ول میکنه به این کارهای ریز میپردازن حتما ناموفقن. تأکید فرمایید حتما، نه این فرمایید ناموفقن، این کلمه حتما بعدشه. در یکی از روایات دیدم ولی چون از نظر رجالی من بررسی نکردم دیگه نمیدونم، آدرسش نمیگم، میفرمایید یقینم. حالا نیدونم این کلمه یقین چون یه مداره یه پارامترش بالاتر از حد کنه دیگه. حالا دارم روش کار میکنم که ببینم، چون باید بپرسم، چون حقیقتا زن زدم هست آیت الله سبحانی، ببینم که این نظر رجالی بعضش چجوریه، نمیدونم کی نقلش کرده، چون اطمینان ندارم نمیتونم بگم آدرسش، چون میترسم شما نقل بکنیم و قضیه رجالی درست نباشه. ولی به طور کلی این حضرت میفرمایند حتما ناموفق افراد اینطوری. آقا بعد از یک هفته دیدم مجلس داره استیضاحش میکنه، این بار من بهش زنگ زدم گفتم من بیکار شدم. گفت چی جور؟ گفتم منم میخوام یه چیزی بهت بگم بنده خدا. این که میت میگفتم حضرت تبریک فرمود حتما ناموفقی، نمونهشن این مجلس داره استیضاح میکنه. بعدش گفتم که شما بدون بعضی از افراد نه، هر چی بهشون میگی دریا دلن. یه مثالی طوری براش زدم، این مثال البته امام سجاد علیه السلام میفرماید یک اقیانوس رو در نظر بگیری، میفرماید هر شکل خون نجس توش بریزید معلوم نیست، چون وسیعه با اون وسعتش اینو طاهر میکنه، هضمش میکنه. اما یه حوض رو میفرماید چند قطره خون رو توش بریزید بعد از میبینی نجستش رو میبینی. اونهایی که ظرفیتشون کوچیکه زود دچار مشکل میشن. ظرفیت کوچیکای کیایی هم؟ افرادی هستن که بین مسائل کوچولو میپردازن. اونایی که نه سینه پهنن، یا آدمای سینه پهنی هستن که سینه سپر دارن، دریا دلایی هم مخصوص در سطح کلان و وزارت هم باشی ویل کو بابا این حرفا کارتو بکن. اتفاقا این بنده خدا دو سه هفته پیش یه جای نقل کرده بود، گفته بود ای کاش زودتر به این کلام حضرت امیر توجه میکردم، فکر میکردم سیاست مدارم ولی دیدم نیستم. بعد یکی از دوستاش الان کاره یه خیلی هم کاره قوی میکنه، میگفت او همچو آدمیه. میگفتی ما فلانجا شایع هست، گفته خدا دو تا گوش بهم داده، یکی از این ور یکی از این ور، گفته از این ور درش کن کارتو بکن، زود حساسشون نده. لذا اگه دقت کرده باشی تو خانواده ها اونهایی که زن یا مرد یه حرفی میزنه هی دنبالش میکنه، اینا آدمایی هستن که اعصابشون خورده، مشکل جسمی دارن، مشکل روابط زن و شوهری دارن، مشکل روابط فامیلی پیدا میکنن. اینا دقیقا زن یا مردی هستن که هر نکته‌ای که گفته میشه دنبالش میگیرن، یعنی ظرفیتشون هنوز شکوفا نشده، هنوز کوچولوه، این دلشون کوچیکه هنوز. حضرت میفرماید اگه میخوای موفق باشی یکی از شاخصها رو ببین، اینو داری یا نداری، اگر داری موفق نیستی، برو دنبالش حسش کن. با اینه که در ارتباط با مسائل شما اینطور داری بهشون میپردازی، اینم یه نشانه است. نشانه دیگری در ناموفقیت بودن اون میفرماد که معمولا در روز علاوه ای که فکرش مشغول میشه، الان که فکرش مشغول میشه برای رفع این مشغولیت مشورت نمی کنه، اینم دلیلی بر ناموفقیت شد، میترسه. آخرین نکته ای که برای شاخص ناموفقیت میگه، میگه هر چند وقت یک بار احساس ناامیدی و چه کنم داره، این شخص آدم ناموفقیه. چه کنم چی نمیشه، چه کار کنم در آینده، چه کار کنم در این، میگه این آدم ناموفقیست. آدم موفق قیشی میکنه مطالب رو، با قدرت با مسائل برخورد میکنه. خب این نشانه ناموفقیه. نشانه موفق کیه؟ آدم موفق همه اینها رو بالعکس ببینه، به علاوه چند نکته ای که عرض میکنه. نکته اول بعد از به علاوه اینها، این که این شخص حتما اصول رهبری رو در زندگیش داره. حالا یکیش به عنوان مثلا مرد خونه رهبری خانواده رو داره، یکی نه به عنوان زن خونه رهبری نظام منزل رو داره، یکی نه مسئول به عنوان رهبری از موضوع شما کارش رو داره، یکی نه رهبری دوستانش رو داره به عنوان روستا رفقا. حالا چهار تا نکته داره، من خدمتون عرض کنم اونا چیه. این چهار تا نکته رو نهید و فرمایید. کسانی که اصل محورن و رهبر محورن تو کاراشون، اول کاری که میکنه الگو سازی ایجاد میکنه، یا الگو را میگیره یا الگو میده. چرا؟ چون الگو اگر درست باشه اعتماد کار رو بالا میبره، اعتماد نفس رو هم بالا میبره. الگو همون تجربه است که از تعلیم فرماید گنجیست که پایان نمیپذیره. آن رسول الله میفرماید که اگه کسی از تجربه استفاده کنه هیچ موقع شکست در زندگی او نمایان نمیشه. پس اولین کار دنبال الگو رفتنه. اما کدوم الگو؟ ما وقتی الگو رو میتونیم بفهمیم، مثلا میخوام فرض فرمایید میام دوست الگو، همسر الگو، میگه ویژگی ها رو باید بدونیم. ویژگی های دوست خوب، ویژگی های دوست بد، ویژگی های همسر خوب، ویژگی های همسر بد، ویژگی های آدم فعال، ویژگی های عدم فعالیت، ها؟ این رو من دیگه چون وارد بحث نشم. مرحوم های فلسفی تو بحث گفتار فلسفی جوان ویژگی های دوست، ویژگی های جوانه درست، ویژگی های اینه دو گفته. تو بحث همسر چی خانواده متعادل آقای دکتر شرفی ویژگی های خانواده درست و متعادل رو بیان کرده و درست هم هست. اصلا این خانواده متعادل کیه؟ مثلا فرض فرمایید اگر یه خانمی تو خونه در اثر مسئله گریش گرفت، این متعادل نیست. یعنی چی؟ یعنی این برگشته به دوره بچگی. خودش نمیدونه. الان مادره، مادر که گریه نمی کنه، بچه گریه بکنه، ولی خودش نمیدونه. اگر یه مرد خونه اومد در برخورد با زن یا بچهش به پرخاش رسید، برگشته به دوره بچگی. بچگی پرخاش میکنن به هم. چرا؟ چون اون گفتار لین که قرآن فرمودن نداره دیگه، هنوز به انتزاع نرسیده که، نمیتونه بچه با کلمات درست آدم ها را متقاعد بکنه. وقتی نمیتونه بچه دیگر را پفکش ازش بگیره چنگش میندازه. حتی مادر پدر وقتی نمیتونه درست بهشون بفهمونه ممکنه مقابله تو گوشش. گاهی ما آقا میگه دقت کرده باشی بد جورم میزنه به اینا. چجوری؟ مخصوصا کسی که زیاد محبت کرده باشه، مادر بزرگ، پدر بزرگ، مخصوصا اینا رو. یه دفعه میبینی بنده خدا این پیرزن پیرمرد نشسته بی هوا همچون میخوابونه تو گوشه این در میره. میدونم دیدید یا نه، این بچه میخواد یه چیزی بگه، نمیتونه بگه، اینطوری پرخاش میکنه. حالا یا مرد اینطور پرخاش کرد، پرخاش زبانی وقتی باشه، این پرخاش در حقیقت زدن بود، من مثال زدم، پرخاش زبانی هم داره کودکان، یعنی اونم به کودکیش رسیده، حالا خودش نمیدونه. اینه که میگن الگو مشخص باید باشه. الگوی خانواده متعادل اینه که در حقیقت کوچک را بزرگ نمی کنه، نمیدونم پرخاش نمی کنه، گله نمی کنه، عرضمون. و خیلی موارد دیگه، من دیگه چون وقتی نپردازم آدرس دادم، کتاب را ملاحظه بفرمایید. خانواده متعادل آقای دکتر شرفی. بله. کتاب نظام خانواده حضرت آقای انصاریان هم، شیخ حسین انصاریان هم بسیار بسیار مفید توی این قضیه. از طریق روایات مشخص کرده خانواده‌ای که ستم به هم دیگه میکنن کیه، خانواده‌ای که در حقیقت الگوش غلطه کیه. از طریق آیات روایات بحث کرده. به نظر من خیلی قشنگ از افتش بر اومده، خیلی قشنگ بیان کرده انصافا. نمیدونم ملاحظه فرمودید یا نه، آیات روایات دیگه چیز نیست که بگیم غربیه. این تحصیل یک، دو ارشاد و راهنماییه. یعنی چی؟ یه بحث اینه که ارشاد میگیره برای خودش، یه بار ارشاد میده برای اعضای خانوادهش. خانواده نو به نو راهنمایی میخواست. این راهنمایی البته با حفظ شخصیت قبول دارم، ولی خیلی از خانواده ها از اینو ندارن. یعنی سال میاد ممکنه به هم دیگه پرخاش بکنن، گله بکنن، ولی راهنمایی نداره بشینه بگه این کاری که شما کردی این راهشه. این کاری که میخواد بری این راهشه، یا میخواد رشوت بطلبه. اگر یک کسی بتونه تو خانواده ارشاد درست داشته باشه، با خودش ارزش داره. مخصوصا اینجا مرد باید بتونه راهنما باشه برای فرزندان، که متاسفانه ایران الان این ضربه رو داره میخوره. چه بخوایم چه نخوایم، یکی دو سال دیگه آثار بدترش هم میبینیم. اگر همینطور پیش بریم، یه چند سالی شروع شده، اگه تو پیش بره آثار بدترش هم میبینیم، که معمولا خانما تصمیم گیرندن تو منزل. الان نمره بچه میخواد، اونایی که بچه دارن میدونن من چی هستم، نمره بچه ها خانما دارن الان دنبال میکنن. مدرسه بیاد یا نره، خانواده داره دنبال میکنه، خانما دارن دنبال میکنن. انجمن اولیا مربیانه، خانما میرن. لباس بچه خانما داره تهیه میکنه. غذای بچه خانما داره تهیه تکلیفش میکنه. این آقا گویا این که فقط مأمور اینه بره بیرون کار بکنه و بیاد، هرچند که بعضی خانوما هم میرن بیرون کار میکنن. گویا این که مأمور، نمیدونم چه بگم دیگه، بی اعترافی نشه ببخشی آیو، مأمور بی کاری، نمیدونم مأمور چیه، مأمور بالاخره نمیدونم. این خطرناکه، این موجب میشه این فرزندان راهنما پذیر نشن. چون راهنما پذیر نیستن، مادر خاصیت وجودیش اینطوریه تا و تحمل همه فراز و نشیبای فرزند رو نداره، یا عصبانی میشه، یا نگران میشه، یا عدل سیستم عصبی دچار مشکل میشه، یا به تدریج تسلیم میشه. همه اینها مضره، چون مادر نمیتونه یک تنه اینها رو تحمل کنه. خداوند اینطوری ساختش، او با ظرافت دیگه میتونه کار کنه. البته بحث مفصلی داره که من وقت ندارم همینطور اشاره برم. سوم، سازماندهیه.
tebyan.net، گنجینه صوتی.